سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدا در حد یه اشاره مختصر به گذشته بحث بپردازم و بعد بخش پایانی بحث رو که نشون میده کاملا این بحث ناتمام باقی میمونه خدمت سروران خودم در شب آخرین مجلس تقدیم کنم. یه زمانی قحطی معنویت بود، دوران خرافه پنداری ایمان بود، دورانی بود که هر کسی ایمان رو یک ذره تایید میکرد، نامش و کلامش در پوسترها و پلاکاردها توضیح میشد و همه خوشحال میشدن که اندیشمندی، اندیشناکی ایمان رو تایید کرده و خیلی خوش به حال مؤمنین میشد. اون زمان زمانی بود که یا علم رو دشمن ایمان میپنداشتن و جایگزین ایمان، یا انقلابیگری به سبک مارکسیستی و یا هر واقعیت‌گرایی محض رو مخالف ایمان گرایی میپنداشتن. گاهی از اوقات کار به جایی میرسید که ایمان رو، دین رو افیون توده‌های مردم میدونستن. حتی مارکسیست‌ها دین رو افیون میدونستن، ولی تو بچه شیعه های انقلابی بعضی ها روزخون میکشتن. یعنی مثلا فرض بفرمایید از شهر اصفهان یه دونه روزخون میگرفتن میبردن تو بیابون میکشتنش، همونجا دفنش میکردن، میگفتن این چون روزه میخونه باعث عقب افتادن انقلاب میشه. که البته این مثالی که من برای شما زدم مثال فرضی نیست، بلکه بعد از انقلاب قاتل این روزخون رو اعدام کردن، چون رفته بود به این سمت که دیگه خود حضرت امام رو هم به عنوان مانعی برای راه انقلاب از سر راه انقلاب برداره. یه زمانی بود که معنویت رو باهاش اینجور مشکلات داشتن. اون دوره گذشت، معنویت قدرت خودش رو نشون داد، معنویت بازار پیدا کرد. یه زمانی بود کوچه های اطراف مسجد النبی هنوز خاکی بود و سر و وضع بیت الله الحرام اصلا رونقی نداشت، رونقش خیلی کمتر از یکی از صحنه های حرم امام رضا علیه السلام بود. بعد از اینکه معنویت قدرت پیدا کرد، اونا هم یادشون افتاد قرآن چاپ کنن، حرم نبوی رو توسعه بدن، خانه خدا رو اطرافش رو آباد کنن و دوران معنویت آغاز شد. از همون زمان از شیرخوارگاه های یتیم های جنگ روسیه و افغانستان بچه هایی رو بردن تحت تعلیم معنویت های خراب قرار دادن، تربیتشون کردن، بعدن به عنوان طلبه هایی که رهبران اون معنویت خراب هستن علیه معنویت نابی که امام تو منطقه راه انداخته بود چیکار کردن؟ استفاده کردن. کسی مثل بن لادن رو شما اوائل سخنانش رو میشنیدید، تقریبا قریب به اتفاق صحبتها شبیه صحبتهای حضرت امام بود، به حدی که بعضی از مجلات حزب اللهی ما بی توجهی میکردن و صحبتهای او رو چاپ میکردن. که من یادم یه بار به یکی از این هفته نامه ها به سهم خودم پیغام فرستادم که آقا این کارو نکنید، اون تقلبیشه، فکر نکنید تایید شد امام، فکر نکنید تکثیر شد امام، فکر نکنید این تنین صحبتهای امامه، اون تقلبیشه، پس فردا میاد سر شما رو میبره. و این پس فردا البته 20 سال طول کشید ولی اتفاق افتاد. ما اینجا معنویت نابی داشتیم که به جهاد و شهادت منجر میشد، اونجا معنویت هایی درست کردن که به ترور و عملیات انتحاری برای کشتن مسلمانان و مظلومان منتهی می شد. وقتی دیدن معنویت قدرت خودشو نشون داده، نتونستن معنویت رو از کنارش به سادگی عبور کنن، طمع کردن آش رو با جاش بردارن. این معنویت اگر میتونه قدرت بده، چرا قدرت‌های استکباری ازش حسن سوء استفاده رو به عمل نیارن؟ و شما میبینید که این صحنه پیش آمده و این آخرین رویارویی حق و باطل در جهان خواهد بود. آخرین رویارویی حق و باطل در جهان رویارویی معنویت ناب و معنویت خرابه. همین رویارویی ماتریالیزم و معنویت گرایی نیست. آخرین رویارویی رویارویی خداپرستی و خداستیزی نیست. آخرین رویارویی رویارویی دو نوع خداپرستی است. همون جور که روز اول هم اولین جنگ جهانی که بین هابیل و قابیل رخ داد، البته قابیل با هابیل حمله کرد، جنگ جهانی بود دیگه، نه نصف عالم بودن، نصفش ایشون بود نصفش ایشون، دو تا با هم جنگیدن شد جنگ جهانی. توی همچی شرایطی که قابیل هابیل رو به شهادت رسوند، اونجا هم بحث ضدیت با خدا نبود، دعوا سر خدا بود. قابیل گفت چرا خدا به تو نگاه کرده است به من نگاه نکرده است؟ خدا را انکار نکرد، سر خدا دعوا کردن با هم. قابیل اینقدر خدا پرست بود که براش مهم بود نگاه خدا، به خاطر اینکه براش نگاه خدا مهم بود هابیل رو کشت. و در حال یک عبادت به هابیل حسادت کرد، اون هم عبادت قربانی دادن بود، قربانی داد قبول نشد، عبادت کرده بود و قربانی داد که قبول نشد، عرق فروشی که باز نکرده بود. همچنان که قبل از اون هم بین مخلوقات عالم جن و انس دعوایی پیش آمده بود، اون هم سر خدا بود و اون هم در واقع دو نوع معنویت با هم درگیر شدن. در طول این سالها خیلی سعی شد که معنویت از رونق بیفته، گفتن آقا معنویت در سیاست و مدیریت جامعه دخالت نکنه، نگرفت. گفتن خب بناست دخالت بکنه، خب حالا دیگه اینجوری دخالت میکنه. آوردن یک احکام تحریف شده شاخداری در دین ایجاد کردن که معنویت در سیاست که چه عرض بکنم در خدمت تروریسم قرار بگیره. یه نمونه کوچیکش واجب کردن بلکه حلال کردن بلکه واجب کردن بریدن سر کسانی است که بالاخره به یه اعتقادات نورانی در دین اعتقاد دارن. یه نمونهش اون زنی است که موبایل داشت سنگسارش کردن. یه نمونهش جهاد نکاهه دیگه. حالا دیگه یه حالا تو از دین استفاده میخوای بکنی برای اینکه قدرت بگیری کار خودت را بندازی، از ما تمدن مثلا کفر و الحاد جلو بزنی، اگه بنا باشه اینجوری باشه ما بهتر از تو بلدیم استفاده بکنی. خب استفاده بکنی، ما میدونیم این مشکلی است که ما درگیر خواهیم شد. پس دوران دوران قدرت یافتن معنویت، پس دوران سوء استفاده از قدرت معنویت. خب این تا اینجا تمام. معنویت نابی ما داریم و معنویت های خراب. ما مهمترین شاخص معنویت ناب رو حماسه ساز بودن اون قلمداد کردیم و مهمترین شاخص معنویت خراب رو حماسه سوز بودن اون قلمداد کردیم. چه پای قدرت‌های استکباری در میان باشد، چه پای قدرت‌های استکباری در میان نباشد، هر معنویت خرابی حماسه سوز است. و این وضعیتی است که بالاخره تو طبیعت عالم به وجود میاد. میشه در این باره مفصل تر به گفتگو پرداخت. ما هم یه شبی قول دادیم که در مورد این موضوع بیشتر حرف بزنیم، اما نمیدونم چرا این ده شب اینقدر به سرعت گذشت. در این باره میشه صحبت کرد. اصلا پای قدرت طلبان و مستکبران و تواقیت عالم هم در میان نباشد، معنویت خراب مهمترین شاخصه اش حماسه سوز بودن آن است. اگرچه این معنویت خراب حماسه سوز معنویت جهادگران فی سبیل الله باشد. من کلمه حماسه را اینجا گذاشتم تا کسی با جهاد ما رو دور نزنه. جهاد که فرمود دین و دنیا جز با جهاد اصلاح نمیشه. جهاد که آقا خیلی مهمه دیگه. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد با این همه عظمت که آدم توش خون میده، جون میده تو جهاد، و کسی تو جهاد معنویت به دست بیاره، آقا خیلی عالیه دیگه. شما بفرمایید خیلی عالیه که من دیگه شهر ندم اینجا، ولی یک ساعت وقت اضافه حساب میکنم. آقا معنویت بچه رزمنده ها مگه یادتون رفته؟ آدم بده توی جهاد معنویت به دست بیاره؟ چقدر فراوون شده بود معنویتی که تو جهاد بود. آقا قربون صدقه معنویت برای بچه های جنگ نباید رفت. آقا امام اونقدر تایید نکردن، فرمودن که اینها راه 100 ساله رو یک شب رفتن. همین معنویت مولود جهاد ممکنه به معنویت خراب، به معنویت حماسه سوز تبدیل بشه. لذا ما کلمه حماسه رو اینجا گذاشتیم که حالا به ذوق خودمون با قراردادهایی که بین خودمون داریم یه وقت کسی با جهاد ما رو دور نزنه. شب گذشته عرض کردیم یا شبهای قبل، مهمترین مشخصه یک معنویت ناب، یک معنویت حماسه ساز، خداپرستیش نیست، احترام به اولیاء خداش هم نیست. حالا چند تا دیگه میخوای اضافه کنم؟ دشمنی با دشمنان خدا نیست. دستا بالا دیگه، تسلیم دیگه. آقا براءت بلمون کن تو رو خدا، دیدیم همه جورشو. مگه خوارج با معاویه دشمن نبودن؟ همون جوری که گفتن امیرالمومنین رو باید بکشیم، ما به معاویه هم بکشیم. خوبه دیگه، توفه نتنز آوردی برا من. این مرگ بر آمریکا میگه. خب حالا جوجه رو آخر پاییز میشورن، آخر پاییز که دیدی نگفت. مثلا یه مثال فرضی، معنویت ناب و معنویت خراب اینا فرقشون چیه؟ جهاد بکنیم دیگه معنویتمون ناب میشه. کفر منو در نیار. آخرین فرمانده لشکر پیامبر گرامی اسلام اسامه ابن زید بود. این اسامه مگه معنویت نداشت؟ مگه شجاعت نداشت؟ مگه بویی از جهاد در راه خدا پای رکاب پیغمبر اکرم نبرده بود که بعد وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام به اسامه ابن زید گفت آقای اسامه بیا بریم جنگ جمل به جنگیم اونجا، یه معنویت مندرآوری درست کرد. گفت من با خودم عهد کردم تیغ بر روی مسلمان نکشم. نه کجای اسلام این در آوردی؟ حالا دیگه تو کاسه از آشتاختر شدی، تو از امیرالمومنین دیگه خیلی خیلی تر شدی. اینقدر بی ظرفیت، اینقدر چی بگه آدم؟ یا این هم معنویت مندرآوری از تو دل جهاد بیرون اومده. معنویت وقتی که شما بخواید داشته باشید، مهمترین شاخصه سلامتش چی میتونه باشه؟ عبادت. نه تا رو خدا، عبادت رو که میدونیم حسابی اوضاعش خرابه، به این سادگی میشه عبادت رو فریب داد و 6000 سال عبادت شیطان پشتبانه همین بحثه. اینو بذار کنار. چی بگیم آقا؟ اخلاق. اخلاق، اخلاق برده ها. دیشب اینجا مفصلتر توضیح دادم دیگه که معنویت اخلاقی که امروز در جهان توضیح میشه اکثرا به خاطر آرام کردن مردم است، برای اینکه ستمگران عالم بهتر چپاول بکنن. بنده اعتقاد راسخ دارم صهیونیستا یکی از هزینه های سنگینی که میکنن میگن این گیوم، به ماها میگن گیوم، به مسلمانان و مسیحیان عالم میگن گیوم، کافران نجس. بروید این گیوم را، کافران نجس را با نصیحت های اخلاقی خود آرام کنید، زج نکشن، آرامش داشته باشن، کمی بپذیرن این سختی ها را. خدا بالاخره در دنیا سختی قرار داده است. بعد بگوید متواضع باشن، مهربان باشن، سیلی به این طرفشان زدن آن طرفشان را هم بگیرن، جنگ راه نیندازن اینقدر. بگوید صداقت داشته باشن، اگر کارمندن روش رشوه نگیرن. حضرت امام فرمود آمریکا و اسرائیل لا اله الا الله هم میگن ما قبول نداریم. ما من نمیدونم چرا بعضیا قش میکنن مقابل توصیه های اخلاقی صهیونیست ها برای برده های عالم. اینقدر فیلم های اخلاقی برات میسازن، حذف کنی، حذف. اخلاق برده ها، کدوم نصیحت اخلاقی رو میخوای که من تو فیلم های مستکبرانی که برای برده های عالم میسازن پیدا نکنم به تحویل ندم؟ اینها انواع و اقسام معنویت هاست. یه نمونهش صداقت از نوع غربی بود که گفتم در اون فرهنگ صداقت معلوم، مردم مغرب زمین اگر صداقت داشته باشن سه به هیچ، همیشه بازی به نفع سردمداران صهیونیستشونه. بهتر است برده ها و سربازان مستکبران عالم همه راستگو باشن تا آنان با خیال راحت دروغ بگویند. فکر نکنید جنایتکارا دوست دارن همه جنایتکار باشن، جنایتکارا دوست دارن همه آدم حسابی باشن. خود رئیس باند جنایتکارا به نوچش میگه ببین به من دروغ نگو، به من کلک نزن. نامرد، تو داری به همه اهل عالم کلک میزنی. میگه باشه من میزنم، ولی تو به من میزنی همینجا گلوله تو مغزت خالی میکنم. بعد وقتی میخواد نوچه خودش که نامردی کرده یه جیببری کرده از اون بکشه، میگه چی؟ تو همه فیلم ها برید ببینید. میگه به من نامردی میکنی؟ بابا تو خودت ذاتا مجسمه نامردی، من تازه چیزی شدم شبیه تو، یه ذره آدم کار میکنم رو خودم، حالا تا انشالله بشم مثل تو. در کنار لبخند میزنی؟ بله بزنی یه کمی دیگه ادامه بده تو من حال شما رو بگیرم. میگه آج آقا یه خانومی میخوام متواضع باشه. برای چی میخوای متواضع باشه؟ که من هر چی گرگی کردم اون آرام باشه. آره ارواح همشیر عببیتون تو گفتی و لعنتم عرفانی کردی و منم باور کردم چه پسر خوبیه دنبال خانم خوب میگرده. انواع و اقسام معنویت ها رو یه ذره بهش پا بدی یا میدون پیدا میکنه. این انواع و اقسام معنویت ها در این بازار پر رونق معنویت، قدرت ها هم در میون نباشن، توسط خود ما ساخته و پرداخته میشن. روشن فکرهایی هم در میان نباشن که تئوریزه کنن معنویت های خراب رو، ما خودمون چیکاره ایم؟ ما بدون تئوریزه کردن معنویت خراب تولید میکنیم. یه نمونهش رو چند شب پیش عرض کردم، نهی از منکر میکنه. به چه دلیلی؟ به دلیل غضبی که از سر حسادته. چرا من جلو خودمو میگیرم گناه نمیکنم، اون جلو خودشو ول کرده گناه میکنه، فلان فلان شده، غلط کرده. آقا بریم میگیم دستور خدا مگه نبود؟ ببین تو غضبت به خاطر خدا نیستا. ببین تو ناراحتی، خودتو محدود کردی، اون نامحدود به ظاهر داره لذت بیشتری میبره از تو. حسادت تو بذار کنار، دفعه میگی بی غیرت میشه. اون رگ غیرت نیست داده بیرون، اون رگ حسادته. فساد عالمو گرفته، دستتو چرا اینجوری میکنی؟ کجا یا عالمو تو گشتی دیدی؟ شما چرا نراحتی؟ آقا شما اینجوری چهره گناهو دارید خراب میکنید. خراب نمیکنم، چهره شما رو دارم خراب میکنم. تو مواظب باش. بله، اگر از سر عرق دینی رگ غیرت بیرون بزنه و نهی از منکر کنی، دمت گرم. معنویت های خراب ما خودمون مردیم تولید کنیم، ما خودمون تولید کنیم. معنویت خراب یه دفعی با یک عرق معنوی قویی میره سراغ عدالت، آنچنان عدالتگرا میشه که میاد میگه که یا رسول الله چرا عدالت را رعایت نمی کنی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ تو از کجا در اومدی؟ تو تا همین دیروز داشتی التماس ما میگه یا رسول الله به ما بگو چه کنیم؟ ما اصلا مسلمان حسابی شده ایم. بگو یا رسول الله فرحناک بشود دل ما. ماهی چند تا کلمه به تو میگفتیم قش میکردیم زمین میفتدی، حالا دیگه اما زدی جلو. حالا من میگم تو اون قسمت سکوت پیغمبر که داشت بگوش نگاه میگرد ننوشته. بعد آقا فرمودن که من عدالت راحت نمی کنم. بله، شما یه روزی با شمشیر جلو علی ابن ابی طالب علیه السلام میستی به حکم قرآن. آقا این آدم بعدن شد رئیس خوارج، میریم که داشته باشیم. بله، ما خودمون بحث فقط قدرت های استکباری نیست. ولی دوستان من نگاه کنید، شاخص مهم انواع معنویت های خراب تئوریزه شده و تئوریزه نشده داخل مذهب ما، خارج مذهب ما، معنویت های بدون خدا، معنویت های با خدا، معنویت های باستانی، معنویت های داستانی، انواع و اقسام معنویت ها یه شاخص عمده دارن، اونم این که حماسه ساز نیستن، حماسه سوزن. فرمود در اون آیه قرآن و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. وقتی یه ملاک برای این یک راه، دوستان پرسیدن راه برای رسیدن به معنویت حماسه ساز بگید. اما ما داریشی میگفتیم دیگه، حالا یه تیکش مونده که امشب بگیم، صداقته. صدقوا ما عاهد الله علیه. مهم نیست شهید شده یا نه، مهم اینه که پای پیمانش وایساده. شهید نشده ابی نداره. و من المؤمنین رجال، اینها رجالی از مؤمنین هستن که در نزد من عزیز هستن. شهید نشده باشه، عین اون کسی که شهید شده. فمن هم من قضا نحبه، بعضیشون شهید شدن بعضیشون شهید نشدن. و من هم من ینتظر، بعضیشون منتظرن. این مهم نیست، مهم این است. این مهم نیست حاج آقا، این مهم نیست شهید شده با شهید نشده. نه این مهم نیست، مهم اینه که بر سر پیمان خود باشه. یعنی یه نفر بر سر پیمان خود صادقانه ایستاده باشه مثل اون شهیده. بله، این آیه قرآن داره اینو به ما القاء میکنه. مهم نیست جهاد کرده باشی، مهم اینه که صدقوا ما عاهد الله علیه، صادقانه بر اون پیمان الهی خودش ایستاده باشه، وجودش راست بگه، فقط زبونش راست نگه، وجودش حقیقتاً بر آن پیمان باقی مونده باشه، زیرابی نره، گوشو کنار نزنه، هوای نفس تو غلبه نده. معنویت خراب و همه ما میتونیم تولید کنیم، همه ما که الان اینجا نشستیم میتونیم معنویت خراب تولید کنیم. تو روضه امام حسین میتونیم معنویت خراب تولید کنیم. دوران بازار معنویت دیگه هنر نکرده کسی معنویت رو بپذیره و داشته باشه و از اون برخوردار باشه. همه باید مراقب عاقبت به خیری خودشون باشن. تا میبینه شلوغ میشه یدخلون فی دین الله افواجا، میگه اون غربال رو بیار ببینم. بابا خدا تو رو خدا بذار، حالا دیگه حالا جمع شدن دیگه ملت، دیگه ول کن دیگه تو رو خدا، من غربال رو بیار ببینم. غربال رو بیار، شلوغ شده الکی، هرکی شده. ای خدا ما را غربال نفرما، گوش که نمیده. غربال میکنه ولی ما را از سوراخ غربال به زمین نینداز. اینقدر درشت باشیم که بمونیم. مثلا این داستان معنویت ماست. آقا چجوری ما بفهمیم که به صورت تئوریزه شده طرفدار یک معنویت بسته‌بندی شده خراب شدیم یا نه؟ خب اون که کاری نداره. ببین از کدوم مکتب تبعیت میکنی؟ آقا ظاهرا که از همین مکتب اسلام حضرت امام داریم تبعیت میکنیم. خب خدا خیرت بده. پس شما طرفدار یک معنویت خراب تئوریزه شده حماسه سوز نشدی الحمدلله. خب بریم سراغ قسمت دوم ماجرا. چی کار کنیم بفهمیم همین معنویتی که داریم مبادا ما را به یک معنویت حماسه سوز بدون تئوریزه کردن، بدون اینکه مثلا توجیه و تبیین عقلی هوشمندان خاصی کرده باشیم بکشونه؟ یه حرف خیلی بی ربطی یادم اومد بگم، بحث قد نمیشه. مثلا من یه گروهی رو میشناسم یه زمانی هرچی فحش بود با آخوندا میدادن و میگفتن اصلا اسلام باید اسلام بدون روحانیت باشه. آخه چی یعنی چی حرفا؟ گفتیم بابا اینم دیگه تیپشه دیگه، اسلامه تو اسلام از آخوندا زورش میومد دیگه، حالا اینه دیگه. بعد همونا الان میگن اصلا احترام روحانیت به این است که دخالت در سیاست نکند. آخوند خراسانی فرموده است. ببین تو به آخوند خراسانی چه ربطی داری؟ تو تا حالا سکه یه پول میکردی آخوند داره، حالا مرید آخوند خراسانی شده که اسمش هم آخونده؟ چیزیه اصلا، این بازاریه به خدا قسم. یعنی این معنویت های قلابی و تقلبی هر روز هم میتونن دگرریسی کنن، هر دفعه به یه ساز و بر و رویی به بازار بیان. و من و شما رفقا، من و شمایی که ادعامون میشه در مسیر اسلام ناب هستیم، ما هم همینطور، ما هم هر کدوم در معرض تولید معنویت های قلابی هستیم به صورت تئوریزه نشده و بی سر صدا در درون خودمون. اونایی هم که تئوریزه شده یه معنویت هایی رو هی دارن توجیه میکنن، فقط مهم اینه که معنویتشون حماسه سوز باشه، حماسه ساز نباشه. اونها هم شبیه همین ما بودن یه زمانی، بعدن کم کم خراب شدن، کارشون به اونجا رسیده. ما چیکار کنیم ببینیم معنویتمون حماسه ساز هست و حماسه سوز نیست؟ ضمن این که در خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو رها نمی‌کنین، ضمن این که شما که دیگه مقامتون نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرچی هم خوب باشی، بنده خاک کف پای شما، ولی قابل مقایسه که نیستی عزیزم هم نسبت به ابا عبدالله الحسین. آجا کسی نخواست مقایسه بکنه، حالا یعنی خواستم بگم، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون مقامشون از حضرت حمزه سید الشهدا بالاتره، درسته یا نه؟ بفرمایید بله. حضرت زهرا سلام الله علیها هر هفته میرن سر مزار حمزه سید الشهدا عزاداری میکنن، حتی برای اینکه بوی حماسه رو، عطر حماسه رو، نور حماسه رو در خانه خودشون بیارن، از خاک تربت حمزه سید الشهدا هم استفاده میکنن. دانه های تسبیح خودشون رو با خاک تربت حمزه سید الشهدا درست کردن که الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله میگن، تربت حماسه رو به دست بگیرند و بگردانند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشون ملزم میدونه که هر هفته سر خاک حمزه سید الشهدا بره. وقت جناب عالی خودتو ملزم نمیدونه هر هفته بری روزه سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، روزه سید الشهدا شرکت کنی، نه حرم سید الشهدا بری؟ نیاز تعمیم میشه؟ چرا فرمودن بر تربت سید الشهدا سجده کنید، بر خاک حماسه سجده کنید؟ چرا فرمودن اشک بر حماسه بریزید؟ چرا فرمودن سرودهایی به سرایید برای حماسه، به زبان جاری کنید؟ اگر شاعر نیستی شاعرانی که شعری گفتن اون رو تکرار کنید. چرا گفتن حتی تظاهر به گریه کردن و تأثر روحی بکنید برای حماسه؟ برای اینکه وقت منحرف نشی از معنویت حماسی به معنویت حماسه سوز برسی. یکی از راهاش خود ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. این که یک شاهراه مهم، دیگه در این باره بحث نمی کنیم. راه دیگرش چیه؟ که ما معنویتمون حماسه ساز باشه نه حماسه سوز. دو تا راه ما عمده بحث کردیم که حالا قبل از این که این دو تا راه رو یه تتمه‌ای براش بگم، بگم دوستان من، معنویت‌های حماسه سوز اولش که حماسه سوز نیستن، یه دومینویی آغاز میشه، بعد کم کم انتهای دومینو رو اگه یه نردبون بگذاری بری رو بالای چهارپای ببینی، نگاه میکنی میبینی داره میره جهنم، حماسه سوز میشه. معنویت‌های حماسه سوز اولش که حماسه سوز نیست، نه داره سینه میزنه برای امام حسین، چیکار میخوای بکنه؟ داره سینه میزنه. ولی همین آدمی که سینه میزنه میاد بیرون شهر کوفه جلوی امام زمان علیه السلام طبق روایات وای میسه، شمشیر میکشه، میگه آقا اگه بیای میکشمت، برگرد به همون مدینه ای که اونجا بودی. آقا هم همه رو گردن میزنه. اولش که صدا نمیکرده که این معنویت، آقا معنویت حماسه سوزه. بعدن اینجوری شد، اول که اینجوری نبود که. عرفان‌های کاذب اولشون که حماسه سوز نیستن، بعدن جزو لشکریان ابلیس قرار میگیرن. بعدن انشالله ازشون استفاده میشه به موقع خودش. معنویت حماسه سوز از اول که داد نمیزنه من نوکر استکبار جهانی هستم، من برده او هستم، اولش اینه. اصلا بهش بگی ناراحت میشه، میگه منو استکبار، این چه حرفیه میزنی آقا؟ اتفاقا من دیدم بعضی از این اهالی معنویت‌های غیر حماسی میگن اتفاقا ما هم میگیم مرگ بر آمریکا. چرا میگیم مرگ بر آمریکا؟ به به بگو ببینم. میگه برای اینکه عرق فروشی داره، کنار دریاهاشون رو دید چقدر زشته، آه آه مرگ بر این آمریکا بود. به خاطر کنار دریاش میگی مرگ بر آمریکا؟ به خاطر اون میگی؟ به خاطر به بردگی کشیدن بشریت نمیگه، به خاطر که عرق فروشی تو خیابونش هست داره میگه مرگ بر آمریکا. آقا اینو نذارید بره آمریکا. چرا؟ چون اگه بره ممکنه شیفته آمریکا بشه. نه آقا خیلی ضد عرقه، اصلا خودش هم عرق میکنه میره آب میکشه خودش. خیلی ضد عرقه، تو خیالت راحت باشه. نه بیا اینجا بگم نره آمریکا. وقتی چطور مگه؟ آخه اونجا تو ایالتاش میگن که عرق فروشی نزدیک مسجد نباید باشه. میره میبینه میگه بابا اینا هم زیاد هم همچی عرقی نیستن. یه وقتی شیفته غرب شد، به کسی گفتن آقا برو یه مستندی علیه وضع داخلی اجتماعی آمریکا بساز بیار. رفت ساخت اومد و دیدن شماره اولش رو پخش کردن، دیدن که این که بابا طرفداری آمریکا کرده بود تلویحاً. دومیش دیدن که آقا تلویحاً داره میشه تصریحاً. گفتن آقا چی ساختی تو؟ گفت آقا من هر چی رفتم اونجا دیدم خیر و خوبی بود. تو رو خدا یکی قزنفر رو بگیره، رونالدو رو بل کن. معنویت حماسه سوز روز اول که نمیفهمه که معنویت حماسه سوزه. معنویت حماسه سوز، معنویت حماسه سوز اولش نشون نمیده معنویت حماسه سوزه، کم کم میلش میکشد به اون طرف. اینها خیلی هاشون فکر میکنن نه معنویت درستی هم دارن. خدایا ما رو جزو کسانی که معنویت حماسه سوز دارن قرار نده. محکمتر تو رو خدا الهیامی. حالا الهیامی محکم گفتنش مستحب نیم، ولی دست را آدم میبره بالا، خدا میفرماید من خجالت میشم دست بندم و خالی رد بکنم. البته شما میتونید دعا نکنید، دست رو میذارید تو جیبتون، یعنی این که واجب نیست که، مثل ذکر صلوات و سلام علیکم و این حرفا نیست، مثلا سال هر کی میلشه. ولی اگه حواست نبوده، حالا من حواست رو جمع کردم. خدایا ما رو جزو کسانی که ذره ای معنویت حماسه سوز در دلشون هست قرار نده. ذره ای اگر معنویت داریم، معنویت حماسه ساز به ما بده. معنویت زهی رو به ما بده که مثلا چی مسلک بود، اسم نبرم، ضد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، ولی یه جرعه حماسه تو وجودش بود، قریبی حسین رو دید گفت آقا من با تو هم، آقا من با تو هم. معنویت خیلی ها رو اسم نمیتونم ببرم، خدا شاهده، اونایی که ابا عبدالله حسین علیه السلام تنها گذاشتن، معنویتشون هم درست بود، معنویت اونا رو خدا به من نده، معنویت هر رو به ما بده که اگه یه روزی شمشیر کشیدیم 2000 حماسه تو جگرمون باشه، وقتی اون طرف میدان حماسه دیدیم بریم به طرفش. معنویت حماسه سوز روز اول که خودشو نشون نمیده که. خب چیکار کنیم این معنویت حماسه ساز بیا تو وجودمون؟ دو تا راه گفتیم. باز قبل از این یادآوری این دو تا راه، یه نکته دیگر رو که شبهای قبل گفتم امشب بگم دیگه جنبندیمون تموم میشه. چیکار بکنیم این معنویت حماسه ساز رو؟ این دو تا راهی که من دارم خدمت شما سروران خودم تقدیم میکنم، این دو تا راه بین المللیه، راه فرادینیه. آقا اون لنگ دنیا ژاپنیه که مرده‌هاشو میسوزونن، بودیسم، مسیحیه، یهودیه، بیدینه، بت پرستای آفریقاییه، چیه آقا؟ چیه؟ هیچ مکتبی نداره؟ همه اهل عالم یه ذره سلامت تو وجودشون باشه، با این دو راه، با این دو تا راهی که من دارم خدمت شما عرض میکنم، به سمت معنویت حماسه ساز جلب میشن. نمازخون سینه زن انقلابی مرگ بر آمریکا بگوی عدالتگرا این دو تا راه تو وجودش نباشه منحرف خواهد شد. این غربال آخر الزمانه، اون بره اون بیاد، این بره اون بیاد. خیلی ها اونور هستن مال مال، خیلی ها اینجا هستن مال مال نیستن و برن اونور. این دوتا راه فقط برای ساختن و پرداختن معنویت ما نیست که حماسه ساز ما را نگه دارد. این دوتا راه دوتا راه هم برای این که اون یه ذره معنویت حماسه سازی که میتونی تو دل هر کسی قرار بدی، هیچ کس تو دنیا به خدا قسم مانعت نمیشه، جذب اونها بدین با همین دوتا راهه. گفتیم اینا رو شبای قبل یا نه؟ بگو گفتی من دوباره تکرارش نکنم، جوش نخورم. خدا خیرتون بده. دینو اینجوری معرفی کن. راه اولی که گفتیم چی بود؟ مروت، جوانمردی، نامردی نکن. این نامردی نکن خیلی معناش عمیقه، درجات متعددی داره. درجات رقیق نامردی نکن نماز اول وقت خوندنه. درجات روشنتر نامردی نکن ظلم نکردن به اطرافیانه. درجات اخلاقی و لطیف نامردی نکن، نامردی نکن کاری که باید برای خدا انجام بدی برای نفست انجام نده، این یه روزی خرابت میکنه. بنا بود تو مثل سربازی که فرمانده داره سان میبینه خوشگل قدم بزنی که فرمانده سان ببینه، اون خوشش بیاد از این نظم و از این حرکت و از این وقار و از این شکوه و اینها. دوباره نبود خودت حال کنی باش، عکستو ننداز برو سر راه مردمو بگیر مردمو خراب بکن. این باید عکستو فقط فرمانده ببینه خوشش بیاد. نامردی یعنی یه معنای لطیفش اینه که غیر مخلصانه برای من داری کار میکنی و کس دیگه اون برای چرا نگاه میکنه من داری کار میکنی. نامردی نکن یه وجهش این بود که نامردی رو تحمل نکن، یه وجهش این بود که مقابل نامردی سکوت نکن، یه وجهش این بود که هر کی نامردی بیشتر کرد بیشتر سر اون مردونگی کن داد بزن، یه وجهش این بود که از خودت بگذر برای مردونگی کردن. و الا جهاد رو هم در تسخیر نفسانیات خودت قرار میدی. طلحه و زبیر اومدن تمام سوابق جهادی خودشون رو در خدمت نفسشون قرار دادن. نامردی نکن، نامردی نکن. آقا من چجوری بفهمم نامردی نمی کنم؟ مروت، مروت خمیرمایه دینه، روایتشو براتون خوندم. فرمود به اندازه مروت هر کسی دین داره و اساسا هر کسی دین نداره یعنی مروت نداره. آقا معلوم نیست، خب معلوم نیست باطنشه، البته غیر از بیدین هایی که خبر ندارن، اتمام حجت براشون نشده، سوء تفاهم شده. یه بیدینی منو ببینه از دین زده بشه، خب این سوء تفاهم شده احتمالاً. آدم باهوشی بوده خرابی های من دیگه حالش از دین به هم خورده، میگه این آخوندشونه دیگه هیچی، اون سوء تفاهم شده. اون نمیگم هر بیدین، ولی یه بیدین اصیل درست حسابی این حتما نامردی داره که بیدین شده. بلا لا دین اله من لا مروت اله، لا مروت اله من لا دین اله، یا مروعت اله من لا دین اله. نامردی نکن. مقابل نامردای عالم وایستا. تو نمیتونی سکوت بکنی. نامردی میشه تو عالم سکوت بکنی. گفتم اون عابد بنی اسرائیل مرغی رو جلوش سر داشتن تیکه تیکه میکردن شکن. مرغی که باید سر ببرن بخوره. ولی بیجا داشتن اذیتش میکردن. نماز خودش رو قطع نکرد. زمین باز کرد رو بلعید. همینجوری که شما دارید الان من نگاه میکنید همینجوری من دارم نگاه میکنم هم دیگر دیگه. بعضی همینجوری وای میسن جلو چشم آدم با آدم نگاه میکنن. همینجوری چشم آدم میگه آقا مسجد جای مقبره اسرائیل نیست. الان چجوری داریم ما با هم نگاه میکنیم؟ همینجوری پر رو نگاه میکنه. حالا ما رفیق ما هم با هم نگاه میکنیم. او همینجوری نگاه میکنه میگه نماز عبادت محل مقبره اسرائیل نیست. مکافاتی داریم با این خدا. شب اول براتون روایتش رو خوندم، شب دوم که فرمود دیگه این دین دین تعریض، دین تصریح نیست. قدیما اینجوری بود، یه کسی عبادتش رو قبول میکردن از آسمون یه چیزی میومد، معلوم میشد آقا قبول شد دیگه، هیچ چی از آسمون نمیاد. آقا خدای ما رو قبول کردی؟ اونو قبول کردی؟ نه. هیچی. آقا این بچه های هنر اینقدر زحمت کشیدن 10 شب، خدای قبول کردی؟ هیچی. آقا یه کسی هیچ زحمتی نکشیده اومد رد شه، اونو چی قبول کردی؟ هیچ چی نمیشه. مکافاتی دیگه. قدیما بهتر بود، ولی الان جاش خدا عقل داده. گفته من به تو عقل تو رشد دادم، دیگه معجزه از آسمون نمیاد بفهمی قبول شد یا نشد. یکی مروته. آقا ما از کجا بفهمیم حالا مروت رو داریم؟ محاسبه نفس. قبلا وعده دادیم در مورد محاسبه نفس صحبت بکنیم انشالله اگه وقت شد. وقت نشد. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. فداتون بشم. خودتونو برید حساب برسید. امام صادق فرمود هر کی حساب نرسه خودشو اما نیست. و حلوا حلوا درن شیر نمیشه. امروز چند تا نامردی کردی؟ تا نامردی کردی بنویس. نمیفرماد حاسبو اعمالکم قبل ان تحاسبو. قدیمای برگه درست کرده بودن حاسبو انفسکم، برگه درست کردن دروغ، غیبت، تهمت، همینجوری اینا رو علامت بزن. نگفتن اعمال تو محاسبه کن، ببین نماز تو کی خوندی، غیبت کردی یا نه. فرمودن نفس تو محاسبه کن، ببین تو چقدر نامردی یا مردی. نفس تو محاسبه بکن. ممکنه طریقش اعمال باشه، ولی گول اعمال تو نخور. نفس تو میفرماد اگه گناه کرد ولی خجالت کشید، من خودم میبخشمش، به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش، چون شرمنده بود گناه کرد. نامردی نکرد، همون موقع داشت خجالت میکشید. حاسبو انفسکم، خودتو محاسبه کن. یکی مردونگی بود. چقدر ما میتونیم دینمون رو اینجوری به اهل عالم معرفی کنیم، حسینمون رو اینجوری به اهل عالم معرفی کنیم. ویژگی بعدی غیر از مروت که دیگه احادیث مفصل برای درباره مروت برات خوندم به قدر کافی صفا کردی، ویژگی بعدی که بهش اشاره کردیم، آیات قرآن رو در این باره مفصل تر بعد امشب براتون بخونم، صداقته. صداقت چی بود؟ یکی از پایه‌های این معنویت ناب بود. راست میگی؟ ببین راست بگو، کج بشین اما راست بگو، راست باش، اصلا راست باش. صداقت خیلی مهمه. الهی فداش بشم مقام معظم رهبری. دیدید امروز برای بسیج از صداقت حرف زدن. همین آیاتی که ما چند شب پیش خوندیم بخشش آقا امروز قرائت کرد. صداقت میخواد، سابقه نمیخواد، صداقت میخواد. خیلی ها سابقه داشتن اما صداقت نداشتن، یعنی بر پیمان صادقانه نبودن. بسیجیگری سابقه نمیخواد، صداقت میخواد. بعد امروز فرمودن چی؟ فرمودن هر کی بسیجیگری رو تایید کنه از نظر ما بسیجیه. یعنی بسیجیگری گزارش کارو پرونده نمیخواد، صداقت میخواد. آقا بسیجیگری کار خوبیه، تموم شد، اینم بسیجی. اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت کاش داداشم پیش شما بود، خیلی دوست داشت پای رکاب شما می جنگید بعد از پیروزی در جنگ جمل. آقا فرمود هوا اخی که معنا، دل داداشت با ما هست. فرمود آرا عرضه داشت، آرا آقا جون خیلی شما رو دوست داره، واقعا دوست داشت اینجا باشه، نرسید. آقا فرمود داداش تو با ما بوده، اصلا اینجا بوده. و تمام کسانی که قصه من قریب علی ابن ابی طالب مظلوم رو بشنوند، دوست داشتن منو کمک بکنن، اونا همه پای رکاب ما بودن. یه نفر که اصلا بعد از جنگ اومد، این شیوه اداره بسیج توسط حضرت علی علیه السلام. اصلا شما باید الان یه دونه صلوات میفرستادی. ضمن این که من پشیمون شدم گفتم باید صلوات میفرستادی، چون صلوات خیلی شلی فرستادی، من یه بار دیگه میگم اصلا اسم حضرت رو شنیدی؟ اونقدر که دوستش داری، ما که هیئت داری نمیخوایم بکنیم، نرو تو فکر، گاهی باید بری تو ذکر. شیوه اداره بسیجیگری توسط امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا ببین حقش بود این صلوات رو بفرستی یا نه. اومد گفت آقا ای وای من نرسیدم، اومد با توان خودش آخر جنگ رسید، گفت آقا من نرسیدم، من دوست داشتم پای رکاب شما به جنگم به شهادت برسم. فرمود گفت قنبر قنائم چی مونده؟ گفت آقا هیچی نمونده، همه رو تقسیم کردم. فرمود مال خود منو بردار بیار، سهم امیرالمومنین از غنیمت آورد. فرمود بگی. گفت آقا من نبودم. و تو بودی؟ گوه آقا من نبودم، من دیر رسیدم. او انگار بودی فکر. انگار بودی. اون صدق مهمه، اون پیمان صادقانه مهمه، بقیهش واقعا اهمیتش بسیار کمتره. نمیخوام بگم اهمیت نداره. خب روایت بخونیم براتون. حضرت میفرماید چی؟ به صدقه تکمل المروه مروعه، که ما میگیم معمولا مروت، با صداقت مروعت تکمیل میشه. یعنی این دوتا ببینید چقدر لازم و ملزوم هم دیگر هستن، دو قلوهای یکسانن هستن، صداقت و مروت با هم دیگر. نامرد نباش، راست بگو، راست باش، راست راست. این راستی آزمایی خودتو نیمه شبها اونم به وسیله محاسبه نفس انجام بده. یا در روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود اونایی که بحث مروت و غرق شدن، اونایی که نشنیدن که اصلا هیچی دیگه، از دست دادن دیگه، ما براشون متأسفیم، نمیتونیم براشون کاری بکنیم امشب. اون دیگه بعد دو شب پیش بود، کی بود، ما خیلی کشتیم خودونو پای جوون مردی. اینجا میفرماد صدق الرجل علی قدر مروعته، همه تسلیم، همه تسلیم در مقابل کلام امیرالمومنین. صدق یه آدم، صداقت یه آدم به اندازه جوانمردیشه. انگار حضرت داره میفرماید صداقت آن روی سکه جوانمردیه. معمولا حقایق معنوی اینجوری هن، همه دروی یک سکه هن. صد تا صفت هم گفته بشه همش دروی یک سکه است، همه ابعاد یک منشور است، همه از یک حقیقت داره صدا میزنه. صدق الرجل علی قدر مروعته، صداقت هر کسی به اندازه جوان مردیشه. پس هر جا تو آیه قرآن از صداقت سخن گفته شد، به حکم امیرالمومنین علی علیه السلام داره مردانگی سخن میگه. حالا صداقت و مردانگی تو عالم چقدر پذیرفته شده است؟ مراتب لطیف صداقت رو تو مردم عالم بیان بکن، ببین چجوری جذب میشن. آقا یک لذت پرست مطلق رو که میگه آقا من فقط لذت میشناسم و هیچ دیگر نمیشناسم، بگو صداقت داری تو لذت پرستید یا نه؟ اگه گفت صداقت دارم بهش بگو پس لذت بیشتر بهت نشون دادم نباید پس بزنی. لذت بیشتر اگه بهت نشون دادم دیدی میارزه، باید پاش سختی هم بکشی. مثل این برای بچه هایی که از شهرستان میان برای شهر آورد قرمز و آبی، یکی دو یه شب مثلا توی سرما میگیرن میخوابن، لذت داره ولی پای لذتش سختی هم میکشه. این صداقت داره نسبت به لذتی که میخواد ببره. اما اگه گفت من خیلی کشت مرده شهر آوردم، بریم آقا، بریم، از کی باید بریم؟ ساعت 4 مسابقه دارن، آقا باید از صبح بریم. اوه کی میره این همه راه رو؟ این صداقت نداره، این دروغ میگه، میگه من مردشم. مردش نیست به خدا قسم، این تنبل، این یللی تللی میکنه، این بیل به کمرش خورده، این دروغ میگه. تو همون پرستی چرا گفتی کشته مردشم؟ بگو بد نیست اگه وی آی پی بذارن ما هم اونجا بریم ببینیم. همجوری شلم بگو که به هیکلت بخوره و الا میشینیم پای تلویزیون دیگه. من دیگه نذارید من اجرا کنم دیگه، شرمندم از بس از این راحت طلبی ها بدم میاد. آقا مگه تو صداقت داشته باش؟ چی میخوای؟ آقا من لذت جنسی میخوام. خب لذت جنسی حتی صداقت داشت پاش وایسان بهش بیام راهت چیه؟ یکی از راهاش نگاه حرام بردار. بهت ثابت کردم باید پاش وایسی، ولی این کارم نیستی. میگم صداقت پایه معنویت نابه. هر کسی آقا هر چیزی بگه تو عالم با صداقت بگه با تمومه، با صداقت بگه، با صداقت بشنوه. آقا مرید هر کس و ناکسی تو عالم هست، هر معنویت خود ساخته و دیگری پرداخته داره ابی نداره، فقط صداقت داشته باشه مال ماست. ما با منطق صداقت میگیم ببین چی میخوای بگو دارم بهت بگم. محبت قشنگه آج آقا، من دیگه چیزی غیر از محبت رو نمیبینم. یه بار رفتم تو رادیو مصاحبه ای بود، خیلی قدیما بود، امکانات نبود اون زمان، بله این اتفاق افتاد. روز نمیدونم چی بود، حالا به چه مناسبتی، گفت آج آقا فقط میخوایم از محبت صحبت بشه ها. مجری برنامه هم یه خانم کارشناسی بود، کارشناس نه مجری بودن. بعد صحبت از محبت کردن، من یه کمی رفتم، خب دیگه ما چیزیم دیگه، خب بغضی هستیم دیگه، کنارش هم بغض نسبت به دشمنان بشریت و اینا رو گفتیم. گوهاج آقا از رسمن آتون گوهاج آقا فقط از محبت صحبت کنیم. میدونید مردم ما از محبت بیشتر دوست دارن بشنون، از دشمنی و کینه بدشون میاد حرف بزنن. آقا ما هم نگذاشتیم نبرداشتیم. گفتم از دشمنی و کینه بدشون میاد؟ گفت بله. گفتم من در مورد این بدشون میاد میخوام حرف بزنم. مردم ما از چه چیزایی بدشون میاد؟ چون محبت رو دوست دارن از دشمنان محبت بدشون میاد. پس ما هم داریم از محبت صحبت میکنیم. هیچ سر به هیچ بازی بزنم. بنده خدا همینجوری نگاه میکرد. خودم همین میخوایم صحبت کنیم. هیچی تصدیق گفت نه باشه. صداقت داشت. داشت حرف نسبتاً غلطی میزد ولی صداقت داشت، قبول کرد. تو که عاشق محبتی متنفری از دشمنی، پس از یه چیزی متنفری، میشه در مورد اون متنفر حرف بزنیم؟ آخه نمیشه که. ببین هر کی هر چی بگه تو عالم یه قاعده عجیب غریب گسترده است، من دارم به شما میگم هر کی آقا تابع هر مرامی باشه صداقت داشته باشه، ما اونو سه به هیچ مال خودمون میدونیم. هر بازی با اون بکنیم بردیم. و دین ما هم توسعه دهنده همین صداقته. صدق الرجل علی قدر مروءته، صداقت آدم به اندازه جوانمردی اوست. بعد میفرماید از صدق جمال الانسان و دعامت الایمان. چی احساس میکنید شما از این کلام؟ لذت ببرید. این چقدر شیک و جدید و مدرن صحبت میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید صداقت دو وجه داره، یکی وجه انسانیشه که از صدق و جمال الانسان، هر کی انسان باشه زیبایی صداقت رو درک میکنه، صداقت زیبایی بهش میده. بحث فرادینیه، پایه معنویت مشترک تمام بین انسانهای عالم میتونه باشه، وجه مشترک تمام بخش‌های ناب همه فرهنگ‌های دنیا میتونه باشه. از صدق و جمال الانسان اصلا ربطی به دین نداره، جدای از دین هم انسان فطرتاً زیبایی صداقت رو میفهمه. و دعامت الایمان و ستون محکم ایمانه، هم در معرض انسانیت عامل زیباییه، هم در دین ستون خیمه دینه. رأس الایمان از صدق، در رأس ایمان صداقت است. قبلا دیدید رأس ایمان فرموده بود که مروءت است، از همونجا میشه فهمید این صدق و اون مروءت یکیه. چرا؟ چون دیگه دین که هفت سر نمیشه که هفت تا سر داشته باشه، سر یه دونه داره آدم. این رأسی هم که اینجا میگن در تشبیه به سر آدمی که یه دونه داره، آدم که هفت سر نیست. پس این دوتا یکی هن حقیقتشون. از صدق و اقوا دعائم ایمان، صدق محکمترین پایگاه ایمانه. و بسیاری از عبارات دیگری که در توضیح صداقت بیان میشه. خدای صداقت ما رو بیشتر بگردان. یه جمله بگم، چند تا آیه قرآن براتون بخونم، صفا کنید و بریم. خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تنها میذارن. برای بچه های هنر واقعا ازشون تشکر میکنم، غیر از برای بچه های هنر، همه کسانی که خدمت کردن. خلاصه اینجا یه خیمه برگزار شده دیگه، اشکایی ریخته شده، یه صفایی خدا داده برای بچه های هنر هم، صفای یا دیگر برای بچه هایی که میان. من این وقت خوشی نکنم، بچه های دانشگاه امیرکبیر، بچه های جاهای دیگه میان کمک میکنن. این همه صدقه سر اون صفایی که امام حسین علیه السلام میده زندن. ولی خب ما، من لمیش کرل مخلوق لمیش کرل خالق، اینه که فردا این خیمه رو جمع میکنن، فردا شب بعضیشون بیان اینجا یه راه برن، یه یا حسینی بگن، یه کمی این زمین هلاک میشه به خدا قسم. میگه دیشب اینجا صدای ناله بلند بود. باور کنید منم روایت براتون میخونم. این زمین، این خیمه چند سالی عادت کرده به این روزه. انشالله یه وقت پیش نیاد که نشه اینجا روزه برقرار کرد. زجه این زمین به آسمان میره. یه سال منتظر میشه شما بیاد اینجا یا حسین بگید. حالا من نمیدونم شما برای خودت چی فکری کردی. فردا شب میتونی خونه بمونی؟ هنوز زینب کبرا تو راه هنها. هنوز زینب کبرا تو راه هنها. یک کمی هوا پاییزی بشه شبا سرد میشه. آره فرماد و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن، اونها قدم صدق عند ربهم. قدم صدق رو یکی از ترجمه های معروف و معتبرش اینه، جایگاه حقیقی نزد پروردگارشون دارن. یعنی اینجا صداقت، اونجا هم یه جایگاه صادقانه بهت میدن. اصلا میخواد خدا اون جایگاه رو به مؤمن معرفی کنه، اونجا رو هم با صدق معرفی میکنه. انبیایشو میخواد بفرسته، اول صداقتشون رو امتحان میکنه. در طول راه صداقت رو باید حفظ کنی. اونجا هم جایی که بدنن وصفش اینه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که بالاترین مقامیست که برای انسان میشه تصور کرد در رضوان الهی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یک جایگاه صادقانه. آخر جلسمون هست، آخر زیارت عاشورا دیدی سر به سجده میگذاری، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. یه جایگاه صادقانه و حقیقی به ما نزد ابا عبدالله الحسین عنایت کن. خدایا واقعا ما رو بپذیرن. من نمیخوام شب آخر شما رو با خوفی، با نگرانی از مجلس راهی کنم به سمت خونه هاتون، اما بذارید این یه جمله رو بگم. یا ابا عبدالله، ما با گریه کردنمون برای تو کاری نکردیم. مردم کوفه هم وقتی وضع اسرا رو دیدن شروع کردن گریه کردن. زینب کبرا فرمود وای بر شما، پس کی مردای ما رو کشت اگر شما دارید گریه میکنید؟ ما نمیخوایم اینجوری بشه. ما میخوایم قطره قطره اشکمون قیمت داشته باشه برای صاحب عزای اصلی. بذارید ترسیم کنم. امام صادق علیه السلام فرمود کفاک من التعزیه بن یراک صاحب المصیبه، کافیست این در مقام تعزیه داری و عزاداری اینکه صاحب مصیبت تو رو یه بار ببینه. لذا میدونید طبق سنت اسلامی صاحب مصیبت دم مجلس ختم میسته، همه میان بهش یه سلام میدن، آقا ما اومدیم. من صاحب مصیبت بودم خودم، قبلش اصلا فکر نمی کردم حالا صاحب مصیبت چه نیازی داره ببیننش، یعنی ببینه دیگران. ولی آدم خیلی غم سنگینی که تو دلش میشینه دوست داره رفقاش بیان. همین یه حس عجیبیه. امام صادق فرمود برید صاحب مصیبت شما رو ببینه یه سر. ابن الحسن چند تا جلسه روزه بریم تو رو ببینیم، آیا تو میبینی ما رو؟ وقت اینم براتون بگم، حتما دیدید تجربه کردید صاحب مصیبت دم در ایستاده، همه رو خوش آمد میگه، بدرقه میکنه با لبخند، اما تا یه رفیق صمیمی قدیمیش میاد همدیگر رو بغل میکنن، های های گریه میکنن. ابن الحسن این روزه هایی که ما میریم میشه یه شب ما رو در آغوش بگیری، سر رو شونه ما بگذاری، اینقدر ما رو همدرد خودت میدونی. به این جوانایی که این دهه محرم ابن الحسن عزاداری کردن، از خدا بخوا خدا بهشون توفیق بده اربعین بیان کربلا حرم حسین رو زیارت کنن. لا اله الا الله. شبهای آخر هر دهه روزه‌ای برای امام حسین نمیدونم چرا برمیگردن مدینه، همه مزدشون رو از مادرش فاطمه زهرا بگیرن. با زینب برگردیم مدینه. دو تا خاطره از زینب کبرا بگم. تا رسیدن نزدیک مدینه اتراق کردن، آماده شدن که وارد شهر بشن، ام کلثوم اومد کنار حضرت زینب سلام الله علیهما، گفت خانم یه پیشنهادی دارم. این کاروان سالار ما از شام که برگشتیم به دستور اون ملعون احترام ما رو رعایت کرد، دیگه تازیانه نزدن کسی رو، دیگه بی احترامی نکردن. خانم زینب فکر نمی کنید یه تشکری ازش بکنید؟ خانم فرمودن بله درست می فرمید، بگید کسی طلا و جواهراتی داره بیاره. آوردن مقابل این مرد گذاشتن، گفت اینا چیه به من دادن؟ اگه مزده مزده منو یزید میده. گفتن این رو زینب کبرا دادن از باب تشکر که تازیانه نزد. وقت شما یه دهه سینه زدی برای امام حسین، زینب از شما تشکر نکنه؟ یه وقت احتمالی نری از جلسه بیرونا، به خدا بی معرفتیه، چرا تشکر نکنم؟ تشکر میکنم. داستان رسول ترکو که شنیدی، خیلی وضعش خراب بود و بعد عالی شد و بعد گریه کنه امام حسین و نماز خون و خیلی فوق‌العاده شد. یک کسی میگفت من یک کمی ازش دلگیر بودم سر یه ماجرایی، شب خواب دیدم رسول ترک از دنیا رفته، یک جمعیت بزرگی دنبال تشییع جنازش هستن، یه خانومی جلوی جنازش داره حرکت میکنه. هی من نگران بودم این خانوم تو این ازدحام، یه وقت میگو اصلا خبر نداشتم رسول ترک فوت کرده، نوشتن تو کتابش، کسی که خودش این قصه رو دیده ظاهرن گفته، نمیدونم اخیراً این چند سال قبل کتابش رو جمع کردن. میگه تو عالم رویا میگفتم که این کیه این خانم اینجا، یه وقت ازدحام جمعیت اذیتش نکنه. به دیگران گفتم کسی از ابهت این بانوی بزرگوار نمیتونست بره جلو. رفتم جلو با احترام گفتم خانم اگه میشه بیاید عقب، این جمعیت دارن میان یورش نهرن. برگشت فرمود میدونی من کیم؟ من زینبم، این بدن رو خودمون باید ببریم تحویل بدیم. من تو عالم رؤیا فهمیدم کار آقا رسول درسته. نمیدونم، شاید مزده ها توسط زینب کبرا توزیع میشه، ولی یا زینب بی‌معرفتی ما رو ببخش، ما نمیدونستیم مقدم ساز ظهور شما هستی زینب، حرمت، گنبد و بارگاهت، ما نمیدونستیم شما هنوز علم داری. ما خبر نداشتیم خانم زینب، هی میگفتیم چرا از شام باید همه چی شروع بشه، از زینب باید شروع بشه. ما رو ببخش شما. بعد اومدن مدینه زینب کبرا، حالا اومدن مدینه، مردم به استقبال، شیون، گریه، ناله، ولی این گریه ها چقدر اصالت داره. نامردا بین گریه هاشون میرفتن پیش عبدالله ابن جعفر، نمیدونم خانم زینب میشنیدن یا نه، میگفتن ببین اینا مصیبت هاییست که حسین تو به سر ما آورده ها، نیش زبان میزدن. حالا شما وقت به زینب کبرا بگو راحت تو مدینه گریه کن. زینب کبرا بعد از کربلا خیلی مردونگی کرد، خیلی جوان مردی کرد. یه شب مقتل اینجا براتون خوندم، با یه نهیب میزد همه رو کنار، همه دختر بچه ها رو خودش سواره بر محملا میکرد، با یه نهیب همه رو از کنار خیام کنار میزد. زینب انگار غیرت ابوالفضل العباس به زینب سپرده شده. آه دیگه زینب گریه نکرد تو مدینه. چرا گریه کنه؟ چون داداشش حسین سفارش کرده زینبم در مقابل دشمن گریه نکنی. من مدت ها فکر میکردم چرا حضرت زینب میگن در مدینه بیمار شد. بیماریش هم اینجوری شده بود که یکی از علما اینجوری میفرماند اون مات یه گوشه ای رو نگاه میکرد، همینجوری مات. گریه کنا رو می آوردن، ام البنین رو می آوردن، رباب رو می آوردن، گریه کنن، لیلا مادر علی اکبر، گریه کن زینب. گفتن عبدالله داره دق میکنه خانومت، یه کاری کن گریه کنه. دیگه گریه نمی کرد. چرا تو اون نامردا دیگه گریه نمی کنه؟ اینا به حسین من حرف می زنن؟ داغ این که صدای گریه من رو بشنون به دلشون خواهم گذاشت. انقدر گریه نکرد، انقدر گریه نکرد، نحیف شد، ضعیف شد. گفتن عبدالله زینب رو ببر توی باغ، اینقدر به در و دیوار کوچه بنی هاشم نگاه نکنه، یکمی این علامتهای مصیبت از جلوی چشمش کنار بره. لا اله الا الله. نمیدونم حالا این نقل چقدر صحت داره، ولی طبیعیه، شاید هم زبان حال بوده گفتن که خانم زینب رو آوردن داخل باغی مفرح باشه، دیگه اثری از کوچه بنی هاشم نباشه، دیگه خانه ابا عبدالله الحسین یه طرف جلو چشمش، خانه امام حسن یه طرف جلو چشمش، اینها رو نبینه. اومد خانم داشت قدم میزد توی باغ همراه کنیز خودش، یه دفعه چشمش به یه نهر کوچک آب افتاد، خیره خیره همون جا نشست، شروع کرد به نهر آب نگاه کردن، چون زینب آخرین کسیه که لبهای تشنه حسین رو تجربه کرده. لا اله الا الله. شب آخر شما طاقت دارید بریم کنار قبر بیشم و چراغ فاطمه زهرا؟ نمیدونم زینب کبرا تو این بحران، تو این مدینه پر از تاریکی و غربت رفت مخفیانه کنار قبر مادرش یا نه، که اونجا ناله بزنه مادر دیدی بی برادر شدم، دیدی حسینم رو کشتن. لا اله الا الله. یه مقایسه بکنم بین کربلا و مدینه، یه فریاد بزنی، یه یا زهرا بگی و مجلس رو تحویل بدیم، دیگه حسابی رفته باشی مدینه برای عزای با عظمت مدینه منوره بتونی فریادی زده باشی تو این دهه محرم. یا زینب یادتونه وقتی داشتن به خیام اون نامردها حمله میکردن، حسین وقتی فریاد زد اول منو بکشید نامرد و سراغ خیام من نری، شمر ملعون گوش کرد. اما اون زمانی که شما 4 ساله بودی در خانه مادرت رو آتش زدن، علی داخل خانه نشسته بود، اونهایی که به خانه یورش آوردن، اونهایی که خیمگاه شما که در خانه شما بود رو آتش زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به خدا صدام جاری نمی کنه. زینب اصلا عادت نداره تو مدینه گریه کنه، بچه بوده بابا صدا زده زینبم آروم گریه کنی. میخوای مادر رو امشب مخفیانه به خاک رسونی. از اول به این دختر گفتن گریه نکن، مصیبت ببین گریه نکن. بدن داداش امام حسن و تیرباران میکنن، شیون نزن. لا اله الا الله. 1.5 سال بیشتر زینب کبرا در حیات نبودن. خدایا ما رو زینبی زنده بدار و زینبی بمیران. دنیا و آخرت ما رو از ابا عبدالله الحسین جدا مگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا ما رو اهل صدق و وفا قرار بده. میزان صداقت ما رو به خود ما بشناسان. میزان مروت و جوانمردی ما به خود ما بشناسان. مروت و فتوت و جوانمردی ما رو خدایا افزایش عنایت بفرما. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. خدایا دشمنان همه مستضعفین، همه بشریت که دشمنان ما فقط نیستن، اسرائیل خوناشام، صهیونیستا، استکبار جهانی، دولت‌های وابسته و شوم کشورهای غربی، این مردم و ملت‌های مظلوم مغرب زمین که زیر ستم اینها هستند، خدایا همه ستمگران عالم نابودی عنایت بفرما. به دست ما ریشه‌کنشون بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر